أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه الآتون ولا يؤدي حقه المجتهدون الذي بعد فلا يرى وقرب فشهد النجوى تبارك وتعالى. ونصلي ونسلم على سيد الأنبياء والمرسلين أفضل السفراء المقربين حبيب إله العالمين العبد المؤيد والرسول المسدد المصطفى الأمجاد أبو القاسم المصطفى محمد. صل على محمد صلى الله عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الهداة المهديين، لا سيما أمير المؤمنين علي بن أبي طالب وفاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين، والحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة، وعلي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى وعلي بن موسى الرضا ومحمد بن علي الجواد وعلي بن محمد الحاضي والحسن بن علي العسكري والخلف القائم المنتظر المهدي. صلى على محمد. روحي وأرواحنا لتراب مقدمه الفداء. لعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. أما بعد، عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله. همه شما مؤمنین پرهیزکار، خواهران و برادران ارجمند و خودم را به رعایت تقوای الهی دعوت می کنم. در هفته پیش رو مناسبت های مختلفی را پیش رو داریم. ابتدا در هفته آغاز هفته معلم قرار داریم. این ایام فرخنده هفته معلم را به همه معلمین عزیز، اساتید محترم تبریک و تهنیت عرض می کنم. این روز را گرامی می‌داریم. 12 اردیبهشت روز شهادت استاد فرزانه علامه متفکر شهید مرتضی مطهری را که به دست گروهی به ناحق ترور شد و به شهادت رسید. استاد فرزانه‌ای که از کتاب‌های او پیداست برای روشنفکری نسل ما چقدر زحماتی را متحمل شدند و دین اصیل اسلامی را به جوانان و نوجوانان و روشنفکران ما آموختند، آشنا کردند و الان هم پس از سالها به جد میتوان گفت کتاب‌های این استاد فرزانه بهترین کتاب برای جوانان و نوجوانان ماست که هر کدامشون با این کتاب‌ها آشنا شوند از بسیاری از شبهات به دور خواهند بود. لذا یاد این استاد فرزانه را گرامی می‌داریم و از خداوند بزرگ بر این استاد فرزانه و تمام شهدای انقلاب علو درجاتشون را خواستاریم. معلمی شغل بسیار ارزشمندی است. به تعبیر امام رحمت الله علیه شغل انبیاست. سعادت و شقاوت یک جامعه به فعالیت‌های فرهنگیان، اساتید و معلمین یک جامعه بستگی دارد. فرزندانی که تربیت می‌کنند، فرزندان ما که در کنار معلمین تعلیم و تربیت می آموزند، اگر معلمین ما خود طبق کلام مولا علی علیه السلام که عرض کردم علم را با عمل در هم آمیزند، و ابتدا خود را مهذب کنند، به تهذیب اخلاق خود بپردازند و بتوانند الگوهای خوبی برای فرزندان باشند، همراه با علم و دانش خود به تربیت و تزکیه فرزندان بپردازند، مطمئن باشیم سعادت یک جامعه تأمین خواهد شد. و خدای نکرده اگر این نسل فرهیخته فرهنگیان و معلمین ما، خدای نکرده اگر کوتاهی کنند در تعلیم و تربیت و تزکیه فرزندان یک جامعه، شقاوت اون جامعه را خواهد گرفت. لذا این ایام و این هفته را بر این معلمین عزیز تبریک و تهنیت میگیم و از خداوند منان برایشان آرزوی سلامتی، توفیق و موفقیت را خواستاریم. همچنین در روز سه‌شنبه یعنی 25 ماه رجب سال 183 هجری شهادت مولایمان آقایمان حضرت امام موسی کاظم علیه السلام هم اتفاق افتاده است. صلی الله علیه و آله. من به یکی از ویژگی های این مولا و آقایمان میپردازم. یکی از خصلت ها و القابی که به امام علیه السلام داده بودند عبد صالح بود، یا حتی راهب بنی هاشم، یا زین المتحجدین. از میان این همه مناقب و فضائل می شود به این ویژگی حضرت پرداخت. حضرت در خلوت با حضرت حق بسیار به عبادت و راز و نیاز می پرداخت. همه ما می دانیم عبادت و دعا و پرستش و نیایش پروردگار هدف خلقت انسان است. می توانیم از این ویژگی بارز و ارزشمند مولایمان امام جعفر صادق، امام موسی بن جعفر علیه السلام درس بگیریم، الگو پذیری و عبادت و بندگی خدا را رأس همه کارهای خود قرار دهیم. امام علیه السلام که راوی نقل می کند، شبی را تا صبح دیدم فقط این جمله را تکرار می کرد: عظم الذنب من عبدک فلیحسن العفو من عندک یا اهل التقوی و اهل المغفره. زندانبان نقل می کند شخصی به نام فضیل ابن فضل ابن ربی، یک سالی است زندانی او موسی بن جعفر است، نامه می نویسد برای هارون الرشید که هارون من دیگر تاب تحمل زندانبان شدن فرزند پیغمبر را ندارم. در اثر عبادت و بندگی او مجذوب او شده است. بر راوی نقل می کند بارها و بارها هارون الرشید نامه نوشت که موسی بن جعفر را در زندان به شهادت برسان، ولی این عبودیت موسی بن جعفر، این راز و نیاز او با خدای خود مرا مجذوب کرد و موسی بن جعفر را که اونقدر پیش من مبغوض بود چنان محبتی در دلم ایجاد کرد، نتوانستم به او تعرض کنم و نامه‌ای نوشتم و درخواست کردم موسی بن جعفر را از من تحویل بگیرد. بارها و بارها این اتفاق افتاده بود. شقیق بلخی نقل می کند در سال 149 هجری قمری عازم زیارت خانه خدا بودم، به کاروانی که از قادسیه عبور می کرد همراه شدم. دیدم در کنار این کاروان شخصی است از کاروان هر جا اتراق می کنند دور می شود، مشغول عبادت و راز و نیاز می شود. گفتم حتما او از صوفیه است، به او نزدیک شوم، او را نصیحت کنم که اهل کاروان را خدای نکرده تا کنار خانه خدا با این رفتار خود مورد اذیت و آزار قرار ندهد. تا به او خواستم نزدیک شوم، مرا به نام صدا زد و این آیه را تلاوت کرد: اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم. از گمان بد دوری کنیم که گمان بد گناه است. حرفی نزدم، سلام علیک کردم و رد شدم. در منزل دیگری دیدم مشغول عبادت و راز و نیاز است، چنان عبادت می کند چنان بدنش از عبادت و بندگی خدا می لرزد و اشک جاری می شود، مرا مجذوب خود کرد. نزدیک شدم از او معذرت خواهی کنم به خاطر گمان بدم، تا خواستم سخنی بگویم، فرمود و انی لغفار لمن تاب و آمن و عمل صالحا ثم اهتدى. اگر کسی توبه کند و عمل صالحی انجام دهد، خداوند توبه او را میپذیرد. باز جمله‌ای نگفتم. منزل دیگری دیدم دلوی را انداخته از چاه آب پر کند، نخ دلو پاره شد، دلو افتاد به آب. من نظارگر بودم، دیدم دست‌ها به درگاه الهی پروردگار را، این بنده تو، این عبد تو میخواهد در درگاه تو به خاطر این نعمتهایی که به او لطف کردی، از خوردن و آشامیدن و بدن سالم، شکر نعمتهای تو را به جای آورد، میخواهد وضو بگیرد. دیدم آب چا فوران کرد، آمد لبلب شد، مولا وضو گرفت، کاسه از این آب پر کرد. نزدیک شدم به او سلام کنم، دو سه دانه از سنگریزه های بیابان انداخت داخل اون، تکانی داد، مقداری خورد، مقداری هم به من داد، از اون دانه ها خوردم، از اون آب نوشیدم. شیرین ترین آب، گواراترین آب و نوشیدنی بود که در عمر خود خورده بودم. تا سه روز به هیچ نوشیدنی و غذایی و طعامی احتیاج پیدا نکردم. من او را نمی شناختم. وارد مکه شدیم، زیارت طواف خانه خدا مشغول شد. چنان به عبودیت و راز و نیاز با عبادت خدا می پردازد تا نزدیک اذان صبح شد، نماز صبح را اقامه کرد، مشغول خواندن و قرائت آیات الهی شد. نزدیک او شدم، دیدم گریه می کند. هر فردی به او نزدیک می شود، از صوت زیبا و تلاوت او به گریه وادار می شود. باز نمی شناسم او را. سلام احوال پرسی کردم و حج قبول گفتم. در محضرش از خانه خدا که خارج شدیم، عده‌ای دور او را جمع کرد، جمع شدن دور او. یکی دست او را میبوسد، یکی حالش را میپرسد. گفتم او کیست، میشناسی؟ گفتن او فرزند پیغمبر موسی بن جعفر است. تازه شناختم او امام من است که اینقدر به عبادت و بندگی خدا میپردازد و مجذوب این رفتار و عبودیت و بندگی و راز و نیاز او با خدا شدم. این امام موسی بن جعفر است که سعی کنیم درسی بگیریم از زندگی این امام بزرگوار. و همچنین در هفته آینده روز مبعث را در پیش داریم که به اتفاق علمای شیعه در سال 5 سال پس از تجدید بنای خانه خدا در 27 رجب، 13 سال قبل از هجرت پیامبر، این رخداد عظیم تاریخی افتاد و پیامبری که در غار حرا مشغول راز و نیاز با خدای خود بود، جبرئیل نازل شد و کلام الهی را بر پیامبر گرامی اسلام نازل کرد. بسم الله الرحمن الرحیم، اقرأ بسم ربک الذی خلق. شونه پیامبر را تکانی می‌دهد، پیامبری که امیست، شروع می کند به خواندن آیات الهی و به نبوت و به بعثت و به پیامبری برگزیده می شود. مولا علی علیه السلام بیرون غار است، پیامبر از غار خارج می شود. اتفاقاتی می افتد، فقط یک اتفاق می خواهم اشاره کنم. مولا علی علیه السلام میگه محضر پیغمبر گفتم یا رسول الله، صدای وحشتناکی شنیدم. چه صدایی بود؟ فرمود یا علی، آیا اون چرا که من میبینم تو هم میبینی؟ گفتم بله یا رسول الله. آنچه من میشنوم تو هم میشنوی؟ بله یا رسول الله. گفت یا علی، فقط من نبی و پیامبرم، تو پیامبر نیستی و وزیر و جانشین من هستی. این صدای وحشتناک صدای شیطان بود، وقتی که جبرئیل آیات الهی را بر من نازل کرد و مرا به نبوت به پیامبری برگزید، از گمراه کردن و پیروی مردم از شیطان مایوس شد و چنین ناله‌ای سر داد. در آیات الهی به اهداف تمامی پیامبران از جمله پیامبر ما اشاره شده است. من به یکی دو مورد بر اساس آیات الهی اشاره می کنم. یکی از اهداف بزرگ انبیای الهی رساندن انسان به مقام عبودیت است. از کلمات قبل عرض کردم یکی از ویژگی های فضائل ارزشمند مولایمان موسی بن جعفر عبد صالح خداست. انسان باید تلاش کند به مقام عبودیت برسد که هدف از آفرینش خلق و خلقت انسان همین است. و ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. و یکی از اهداف بزرگ انبیا همین است. خود پیغمبر بارها و بارها این جمله را گوشزد می کند که قولوا لا اله الا الله تفلحوا. دست از این بت‌ها، دست از شرک بردارید و خدا یکتا را بپرستید. و لقد بعثنا فی کل امت رسولا ان اعبدوا الله و اجتنبوا الطاغوت. خداوند پیامبران را در هر امتی فرستاده است تا مردم از طاغوت، از بت پرستی، از شرک دست بردارند و خدای یکتا را بفرستند. یکی از بالاترین اهداف ارسال رسول و انبیا همین است. لذا اگر انسان خدایی نکرده عبودیت و بندگی خدا را فراموش کند و در مقابل پروردگار خود به عبودیت و کرنش و بندگی نپردازد، این هدف هدف فرستادن انبیا را انجام نداده است. یکی دیگر از اهداف انبیا تعلیم و تربیت و تزکیه انسان هاست. هو الذی بعث فی الامیین رسولا منهم یتلو علیهم آیاته و یزکیهم و یعلمهم الکتاب و الحکمه و ان کانوا من قبل لفی ضلال مبین. در چهار جای قرآن این آیه تکرار شده است. در سه جا تزکیه بر تعلیم مقدم شده است. در یک جا تعلیم بر تزکیه مقدم است. ارسال رسول، فرستادن انبیا برای این است که ابتدا آیات الهی را بر مردم تلاوت کنند. بعد که مردم گوششان، جانشان، قلبشان با آیات الهی آشنا شد، آیات الهی را به آنها یاد دهند، آموزش دهند، بیاموزند، فضائل اخلاقی را یاد بگیرند و بعد به تزکیه نفس و به تربیت بپردازند. اینکه تزکیه بر تعلیم مقدم است، از نظر مقام، منزلت، تزکیه مقدم است. اما از نظر علمی، انسان باید اول یاد بگیرد، بعد عمل کند. لذا در بعضی جاها تعلیم مقدم است. یکی دیگر از اهداف انبیا ترویج فضائل اخلاقی است. به این کلام پیامبرم در آخر عرایزم اشاره کنم. انما بعثت لأتمم مکارم الاخلاق. هدف از بعثت من این است که فضائل اخلاقی را در جامعه رشد دهم. در جامعه پیامبر به نبوت میرسد که نیاز دارد انسان مطالعه کند. جامعه در انحطاط به سر میبرد. جامعه جامعه است که خون ریزی، بیبندوباری، ظلم بیداد می کند، بت‌پرستی بیداد می کند. پیامبر در چنین جامعه‌ای به نبوت برانگیخته می شود. لذا پیامبر باید این جامعه را به یک جامعه‌ای تبدیل کند که فضائل اخلاقی در آن جامعه موج بزند. لذا خود پیغمبر با رفتار خود، با کردار خود، با اعمال خود، با گفتار خود تمام تلاش توان خود را به کار می‌بندد و انسان‌هایی تربیت می‌کند و تحویل جامعه می‌دهد و تمدن بزرگ اسلامی امروز را پایه‌ریزی می‌کند. ما پیروان او سعی کنیم از رفتار، کردار و گفتار پیامبرمون انشاءالله بیشترین بهره برداری را بکنیم و سعی و تلاش ما این باشد که عین کلام پیامبر، گفتار پیامبر و رفتار پیامبر انشاءالله عمل کنیم. این ایام را هم به همه شما دوستداران محبین پیامبر، پیروان واقعی او تبریک و تهنیت عرض میکنم. اللهم صل علی محمد و آل محمد. اللهم عجل لولیک الفرج. اللهم عجل لولیک الفرج. اللهم عجل لولیک الفرج والعافية والناس. اللهم انصر الإسلام والمسلمين. اللهم انصر من نصر الدين. اللهم اخذل الكفار والمنافقين. اللهم اخذل من خذل الدين. اللهم احفظ إمام زماننا. اللهم احفظ قائدنا الخامنئي. اللهم اغفر موتانا. اللهم اغفر ذنوبنا. إن أحسن الحديث وأبلغ الموعظة كتاب الله تبارك وتعالى حيث يقول بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر صدق الله العلي العظيم غفر الله لي ولكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.